صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
نور تند خورشید بر کارون میتابید. بستر رودخانه چون آینه‌ای شکسته نور خورشید را منعکس می‌کرد. ده ها کودک و نوجوان در کارون شنا می کردند و روی هم آب می پاشیدند. گرمای بعد از ظهر آخر شهریور خیابانها را خلوت و کنار کارون را شلوغ کرد. ده ها دختر بچه لب رودخانه زیر سایه نخل‌ها بازی می کردند. پسر بچه ها دست و پا زنان و با خنده و فریاد شنا می کردند. بهنام روی یک حوری باریک و کوچک به جلو خم شده بود و با کمک دو تخت چوب پارو می زد. نوک حوری سینه آب را می شکافت و جلو می رفت. بدن لخت بهنام آفتاب سوخته و قهوه‌ای شده بود. خیس عرق بود. هاشم جلوتر از حوری با آخرین توان شنا می کرد. نوک حوری داشت به هاشم می رسید. در یک آن هاشم زیر آب رفت. بهنام دست از پارو زدن کشید. حوری آرام گرفت. نرمه موج‌های کارون حوری را رقصاند. بهنام انتظار کشید اما خبری از بیرون آمدن هاشم نشد. کم کم خنده بر لبانش خشکید. نگران شد. صورتش را به آب نزدیک کرد. ناگهان هاشم از زیر آب بیرون جست. چنگ انداخت و شانه بهنام را گرفت. بهنام با سر توی آب افتاد. چند مشت آب خورد. سر که بیرون آورد دید که هاشم تقلا می کند توی حوری برود. بهنام لبه حوری را گرفت و نفس نفس زنان گفت:
منو باش که فکری شدم نکنه خفه شدی ای نامرد.
هاشم توی حوری افتاد. دست دراز کرد و بهنام را کشید. بهنام و هاشم خنده خنده دو لبه حوری را که سنگین شده بود و لنگر میانداخت گرفتند. یکو یک قایق موتوری از کنارشان گذشت. موج‌های زیر قایق موتوری هجوم آورد و حوری را تکان داد. بهنام صدایش را رها کرد.
آهای کور شده، مگه ما را نمی‌بینی؟
جوانی که سکان عقب قایق موتوری را گرفته بود برایشان دست تکان داد. هاشم گفت: شنام خوب شده، نه بهنام؟
رحمم اومد، والا زیرت میگرفتم.
هاشم به پشت دراز کشید. شانه هایش عقب حوری جا گرفت. بهنام، ها؟ تو از دست من دلخوری؟
برای چی؟
به خاطر بعد از مسابقه، دعوات با جاسم پاپتی.
نه، نیستم.
چرا هستی؟ آخه میدونی بهنام، خیلی ترسیده بودم. تو که اون جونور رو نمیشناسی، آدم خطرناک و بی‌رحمی.
هرچی بود تموم شد.
هاشم دوباره نشست. اما کیف کردم. حسابشو رسیدی. بچه ها میگن هنوزم که هنوزه از ترس و خجالت آفتابی نمیشه. الکی به دوستاش گفته که تصادف کرده و دماغش شکسته. بهنام خندید. هاشم گفت: تو ازش نترسیدی؟
واسه چی به ترسن؟ فوقش آدم کتک میخوره دیگه. اما نباید بذاری بهت حرف زور بزنن یا مزاحم کسی بشن. خب این حرفا رو ول کن، داریم آخری شنای تابستونمونو میکنیم.
آره، از فردا مدرسه ها باز میشن، بازم درس و مشخ و امتحان. چند فریاد از ساحل کارون به گوش رسید.
کوسه! کوسه!
بهنام و هاشم به ساحل نگاه کردن. چند دختر بچه با دست نقطه ای را نشان می دادند و بالا و پایین می پریدند و جیغ می کشیدند. بهنام رد اشاره آنها را گرفت. دید که آن نقطه از رودخانه متلاطم شده. باله سیاه چند کوسه را دید که دایره ای می چرخیدند. هاشم و بهنام خم شدند و پارو زدند به سوی ساحل. هنوز فریاد دختر بچه ها می آمد. ناگهان صدای چند انفجار به گوش رسید. سر بهنام چرخید و دید که چند قارچ تیره از چند نقطه شهر به آسمان بلند شده. هاشم جیغ کشید. بهنام تندتر پارو زد. نزدیکی ساحل بودند که صدای سوت کشداری آمد و بعد انفجار سهمگینی در نزدیکی دختر بچه ها به وقوع پیوست. هوری چپ شد. بهنام و هاشم خودشان را به ساحل رساندند. بوی تند باروت در مشام بهنام پیچید. به طرف دختر بچه ها دوید. دید که روی زمین افتادند و خون از بدنشان جاری است. یکی از دختر بچه ها مثل پرنده زخمی بال بال می زد. بهنام گیج شده بود. دوباره صدای چند انفجار آمد. هاشم سر رسید. گریه کنان گفت:
چی شده بهنام؟
چند مرد جوان دوان دوان آمدند. پیکر دختر بچه ها را برداشتند و به طرف یک وانت دویدند. بهنام شلوار و بلوزش را از زیر نخلی که گذاشته بود برداشت و سری پوشید. کتانیش را پا کرد و دوید. هاشم پشت سرش دوید. بیشتر انفجارها در نزدیکی بازار سیف و مسجد جامع و محله طالقانی بود. هاشم بهنام را صدا کرد. بهنام ایستاد. هاشم رسید و با گریه گفت:
کجا میری؟ کجا میری؟ بیا به خونمون بری. بیا برگردیم خونمون.
تو برو، من بعدم میام.
هاشم راهش را کج کرد و رفت. باران خمپاره و توپ بر خرمشهر باریدن گرفته بود. همه جا غرق آتش و دود و فریاد بود. مردم در کوچه و خیابان نیدویدند و گیج و وحشت زده جیغ می کشیدند. یک موتور سوار از کنار بهنام گذشت و فریاد کشید:
عراقی ها حمله کردند! عراقی ها حمله کردند! عراقی ها حمله کردند!
یک توپ جلوتر از موتور سوار ترکید. بهنام دید که موتور سوار با موتورش به هوا بلند شدند و به کرکره مغازه کناری خوردند. گوشهای بهنام از انفجارها سوت می کشید. وزوز گنگ و مزاحمی در مغزش می کنید. ماشین ها می سوزند. چند مرد و زن و بچه در گوشه و کنار خیابان کشته شده بودند. بهنام دوید. یک دختر بچه را دید که کنار جنازه مادرش جیغ می کشد. نمی دانست چه کار کند. گوشه خیابان رفت و به دیوار تکیه داد. گیج و متحیر به انفجارها و مردم نگاه می کرد. یک زن عرب پسر بچه خونینی را به آغوش گرفته بود. می دوید و نعره می کشید. باران گلوله ها قطع نمی شد. فضای شهر از صدای انفجار و فریاد مردم و آژیر آمبولانس ها پر شده بود. تا آن لحظه بهنام چنین صحنه هایی را حتی در فیلم ها ندیده بود. کف خیابان از خون کشته شده ها سرخ شده بود. کم کم احساسی قوی تر از وحشت و ترس و واهمه در او ریشه دواند. عمق فاجعه، کشتار مردم بی‌دفاع و شعله های آتش را که از خانه ها زبانه می کشید. لحظه لحظه حالش دگرگون‌تر شد. حسی از قبول مسئولیت و کمک به مردم در وجودش حاکم شد. به خود آمد:
چی شده بهنام؟ ترسیدی؟ به این زودی؟ مگه ادعا نمی‌کردی که نباید ترسید؟ باید در برابر ظلم و ستم ایستاد و به مردم کمک کرد. از صدای انفجار آتش می‌ترسی؟ مگه اولین بارته که انفجار و شهادت میبینی؟ تو نبودی که اون روز تو نزدیکی کتاب فروشی نسیم که ضد انقلاب بمب گذاشته بود به یه پیرمرد مجروح کمک کردی؟ تو نبودی که تو زمان انقلاب با بچه های محل به مقر ساواک حمله کردی و یه چیف شهربانی رو به آتیش کشیدی؟ مگه تو نبودی که به بچه های سپاه و برادر داریوش که پاس داره التماس میکردی تا اجازه بده آموزش ببینی و با ضد انقلاب بجنگی؟ به خودت بیا، باید به مردم کمک کنی، زود باش.
در خود نیروی ناشناخته اما قوی احساس کرد. ترس و واهمه را کنار گذاشت، از دیواری که به آن چسبیده بود جدا شد و به کمک زن مجروحی شتافت. به او کمک کرد تا سوار آمبولانس شد. با کمک چند مرد جوان آتش یک مغازه را خاموش کردند و پیر مرد صاحب مغازه را که در آتش گیر افتاده بود نجات دادند. صدای جیغ یک نوزاد از دور به گوش می رسید. بهنام دنبال صدای نوزاد رفت. جلوی یک خانه رسید. در فلزی خانه بر اثر انفجار از جا کنده شده بود. وارد حیاط شد. زن جوانی را دید که تو حوض پر از آب حیات افتاده و تکان نمی‌خورد. هنوز از بدن زن خون تازه می‌جوشید. صدای نوزاد از داخل اتاق چسبیده به حیات می‌آمد. بهنام دوید و در را باز کرد. دید که سقف آوار شده و چند تیرک چوبی و توده آجر شکسته در گوشه اتاق از جایی که صدای جیغ نوزاد می آمد تلمبار شد. تکه های آجر را کنار زد. گهواره ای را دید. تیرک های چوبی روی گهواره حایل شده بودند. بهنام نوزاد را به آغوش گرفت. هنوز پا به حیات نگذاشته بود به باقی مانده سخت فرو ریخت و توده خاک پشت سر بهنام بیرون زد. بهنام نوزاد را که به شدت بیتابی می کرد در آغوش گرفت و به سوی مسجد جامع دوید و به آنجا رسید. مردم وحشت زده را دید که نمی دانستند چی کنند. ده ها زن در حیات مسجد نوحه می خواندند و به سر و صورت می زدند. چند پاسدار جوان سعی می کردند به مجروحین کمک کنند. امدادگران زن و مرد در حال پانسمان مجروحین بودند. بهنام به سوی یکی از دختران امدادگر رفت. نوزاد را به طرف او گرفت و گفت:
بیا خواهر، مادرت شهید شده.
دختر جوان نوزاد را به سینه چسباند و بغضش ترکید. شهر یک پارچه آتش شده بود. بهنام معطل مانده بود که مگر عراقی ها چقدر توپ و خمپاره دارند که بی وقت شهر را می کنند. کم کم از حرف‌های مردم فهمید که عراقی‌ها نه تنها به خرمشهر بلکه هواپیماهایشان به فرودگاه تهران و اکثر شهرها حمله کردند. از مدت‌ها پیش عراقی‌ها در مرز چلمچه خیلی فعالیت می‌کردند. هر روز صدای درگیری آنها با نیروی مرزی به گوش می‌رسید. هر چند مدت یک بار هم یا خمپاره‌ای سرگردان در گوشه و کنار خرمشهر منفجر می‌شد. شایعه‌های زیادی دهان به دهان می‌چرخید.
انگار جنگ داره شروع میشه. میگن ده‌ها لشکر عراقی لب مرز شلمچه آماده حمله اند.
کی گفته؟ تو خودت دیدی؟
نه، شنیدم. همه مردم شنیدن.
میگن 200 تانک آماده حمله به خرمشهره.
خدا نکنه جنگ شروع شه. بعد یه عمری آبروداری آواره کدوم شهر و دیار بشین؟
اما حال حرفای دیگری به گوش میرسید.
عراقی ها دارن به شهر نزدیک میشن.
خوش به حال اونایی که زودتر فرار کردن.
یعنی تو میخوای فرار کنی؟ میخوای عراقی ها بیان و شهرمونو بگیرن و غارت کنن؟ هاشا به غیرتت.
عراقی ها سگ کی باشن؟ خرمشهر و گورستون سربازاشون میکنی؟
ای برادر، کجای کاری؟ اونا هزار هزار توپ و تانک دارن. ما تو کل مرز فقط چند تا جسه و خمپاره انداز کوچیک داریم.
پیرمردی از راه رسید و هوار کشید.
آهای مردم، 500 تا تانک عراقی دارن به شهر نزدیک میشن.
پدر جان، چرا مردمو میترسونی؟
دروغم چیه؟ خودم دیدم.
بهنام میدید که مردم هم ترسیدن و هم حرف از مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن میزنند. باور نمیکرد که خرمشهر به دست عراقی ها بیافتد. حتی دو روز پیش سالی گفت که دو تا از بچه های سپاه لب مرز شهید شدند. باز باور نمیکرد که جنگی در کار باشد. اما حالا میدید که جنگ شروع شده، با تمام وحشت و کشتار و ویرانیش. باید در برابر دشمن ایستاد. روزهای آخر شهریور، عده‌ای که ماشین و پول داشتند، شروع به تخلیه شهر کردند. در آن روزها بهنام و هاشم و دوستانش آنها را مسخره می کردند.
اینا را ببین، دارن فرار می کنن. آهای، آقای فتی، یه دفعه آجرای خونت هم سوار ماشین کن و ببر دیگه. مجید، تو هم داری فرار می کنی؟
چی کار کنم؟ بابا مجبورم کرده. میگن عراقی ها حتما حمله می کنن.
حالا با شروع جنگ، سرعت خروج مردم برای فرار از زیر آتش دشمن شدت گرفته بود. مادر بهنام دلش نمی آمد خانه را رها و فرزندانش را آواره شهر و دیار دیگر کند. هرچه فامیل اصرار می کردند که آنها هم از خرمشهر بروند، اما مادر دلش برفتن رضایت نمی داد. بهنام از این تصمیم مادر راضی بود. هرچه مادرش تشر می زد که از خانه بیرون نرود، باز به خرج بهنام نمی رفت.
آخر بهنام جان، جنگه، شوخی که نیست، بمون پیش ما.
پس چرا دیگران می جنگن؟
اونا پاسدارن، آموزش دیدن، بزرگترن و توان جنگیدن دارن.
خب منم می تونم، منم قهرمان کشتیم، زورم انقدر می رسه که سلاح بردارم و بجنگم، کارم هم خیلی درسته.
مادر در برابر سماجت بهنام کم می آورد. حتی توپ و تشرش هم نمی توانست مانع از بیرون رفتن بهنام شود. با شروع جنگ سیل آوارگان که قبلا از روستاهای اطراف سرازیر خرمشهر شده بود، حالا تغییر مسیر داده و همراه با مردم بی بضاعت که پول کرایه دادن نداشتند، به سوی ماهشهر و احواز روان بود. خیلی از مردم نمی دانستند کجا بروند. بهنام بارها در جاده خروجی خرمشهر به سوی ماهشهر مردم آواره ای را دیده بود که به راننده کامیون ها و وانت ها التماس می کردند تا آنها را هم سوار کنند. صالح گربه‌وار از دیوار بالا رفت و از آن طرف پایین پرید. گوش تیز کرد. از دور صدای انفجار و شلیک گلوله می آمد. اما از داخل خانه صدایی نمی آمد. با سرقدم‌های بی صدا به سوی در چوبی رفت. کلونش را برداشت و به مجید و بچه‌های دیگر که سلاح به دست کمین گرفته بودند اشاره کرد داخل خانه شوند. مجید و شش نفری که بیرون بودند بی سر و صدا وارد حیاط شدند. صالح از نوجوانی که دشداشه عربی به تن داشت و از ترس خیس عرق شده بود پرسید:
کدوم طرف بریم؟
نوجوان با دست به زیر زمین خانه اشاره کرد. شب بود و پرده سیاهی بر همه جا کشیده شده بود. فقط طرف مرز که درگیری بود میشد گلوله های منور را که چون فانوس بر مخمل سیاه آسمان نورافشانی میکردند دید. صالح به همراهانش اشاره کرد و آرام آرام به سوی عمارت قدیمی که وسط حیاط بود راه افتادند. سنگ ریزه ها زیر پایشان چرخ چرخ صدا میکرد. هنوز به عمارت نرسیده بودند که صدای یک مرد عرب در حیاط پیچید.
شما کی هستید؟
صالح فرز و چابک جلو دوید و سلاحش را به طرف مرد عرب نشانه گرفت. مرد با دیدن اسلحه دستانش را بالا برد و هوار کشید.
کمک کنید! ای مردم به دادم برسید! عجما ریختن تو خونم!
صالح پرید و دهان مرد را گرفت. در یک آن صدای گام‌های چند نفر آمد و بعد به سویشان شلیک شد. صالح مرد را به گوشه ای انداخت و به سوی کسانی که پشت نخل‌ها سنگر گرفته بودند و شلیک می‌کردند رگبار بست. حیات خانه پر از صدای شلیک گلوله و فریاد شد. مجید یکی از مردها را اسیر کرد. سلاحش را گرفت و با عجله دستان مرد را با چفیه خودش بست. صالح صدایش را رها کرد.
ما با شما کاری نداریم. اومدیم اون اسلحه ها و سلاح هایی که از پادگان دزدیدید و پس بگیریم.
کم کم شلیک گلوله ها قطع شد. لحظه ای بعد صالح و دوستانش مرد صاحب خانه و افرادش را دست بسته در گوشه حیاط جمع کردند. صالح سلاح و مهمات دزدیده شده را گرفت. مرد صاحب خانه با التماس و گریه گفت:
رحم کنید، ما آدم های بدبخت بیچاره ای هستیم. اینا را هم آوردیم که اگه عراقی ها آمدن بتونیم از خودمون دفاع کنیم.
صالح گفت: مگه اخطار ندادیم کسایی که سلاح و مهمات دارن اگه خودشون بیارن و تحویل بدن کاریشون نداریم؟ برید دعا کنید که فرماندهمون گفته فقط سلاح و مهمات های دزدیده شده را جمع کنیم. مرد حسابی، خرمشهر داره از دست میره، سلاح و مهمات کمه. اون وقت شما تو خونه نشستید و کمک که نمی کنید هیچی، تازه با ستون پنجمی هم همکاری می کنید؟ مرد با گریه و التماس خواهش می کرد که آنها را عفو کنند. صالح و دوستانش تعداد زیادی سلاح و گلوله و خمپاره را بار وانت کردند. صالح رو به مرد گفت: اگه یه بار دیگه بشتوم که سلاح و مهمات دزدیدید یا دارید و تحویل نمیدید، دیگه رحم نمی کنید. به دوستاتم بگو که اگه بفهمیم با عراقی ها همکاری میکنن وای به حالشون. فهمیدید؟ وانت حرکت کرد. تا آخرین لحظه نگاه صالح به خانه بود. مجید به شانه صالح زد و گفت:
خدا رو شکر با این سلاح و مهمات تا چند روز میشه جلوی عراقی ها رو بگیریم.
صالح آه کشید و گفت: من نمیدونم چرا مسئولین دست دست میکنند. این همه سرباز آموزش دیده داریم، سلاح و مهمات تو کشور داریم، اما این رئیس جمهورمونم فقط شعار میده، نمیاد خرمشهر رو ببینه بچه ها چطوری دست خالی با دشمن میجنگن.
انشالله همه چی درست میشه. ببینم تو چطوری تونستی از سپاه تهران مرخصی بگیری؟
دیگه کاسه صبرم داشت لبریز میشد. یادت هست که پارسال بعد از اینکه فتنه خلق عرب تو شهر خاموش شد، من و چند نفر دیگر رو به تهران مأمور کردم. نمیدونی تو تهران چقدر سختی کشیدم. باید با ضد انقلاب و منافقین که مردم رو ترور میکردن و بمبگذاری میکردن میجنگیدیم. ناخالصی زیاد بود. از اون طرف هی از خرمشهر خبر میرسید که مزدوران عراقی تو شهر بمبگذاری میکنن و لب مرز شلوغه. آخر سر رفتم پیش فرماندهمون، مرخصی 48 ساعته گرفتم و تخت گاز اومدم خرمشهر. جهان‌آرا تا منو دید خوشحال شد. قضیه رو بهش گفتم، گفت خوب کاری کردی، نیرو احتیاج داریم. بعدم به من و تو و بچه‌ها سپرد که تو روستاهای شادگان بگردیم و سلاح و مهمات جمع کنیم. الحمدلله تا حالا خوب کار کردیم، اما دیگه میخوام تو شهر بمونم و با دشمن بجنگم.
منم همینطور.
به خرمشهر رسیدم. شهر زیر آتش توپ و خمپاره دشمن مقاومت می کرد. سه روز از شروع جنگ می گذشت. صالح در آن سه روز فقط دو سه ساعت استراحت کرده بود. وقتی خانواده را با هزار خواهش و التماس توانست راضی کند و راهی اهواز کند، نفس راحتی کشید. شهر تاریک بود، گرچه گلوله های منور در آسمان منفجر می شدند و نور زرد و سرخ آنها روی خانه ها پخش می شد. از شدت انفجارها کاسته شده بود، اما صدای تیراندازی از طرف پل نو می آمد. صالح می دانست که عراقی ها قدم به قدم به خرمشهر نزدیک می شوند. به مقر سپاه خرمشهر رسیدند. مردم زیادی در اطراف مقر پخش شده بودند و استراحت می کردند. آنها نزدیک بودن به پاسداران را قوت قلب می دانستند. صالح از وانت پیاده شد. به مجید گفت که با وانت برود و سلاح و مهمات را تحویل بدهد. نزدیک در ورودی مقر چشمش به تعداد زیادی فانوس افتاد. چند نفر داشتند داخل فانوس ها نفت می ریختند. نوجوان 13 ساله‌ای را دید که با شور و حرارت کار می کند و به دیگران امر و نهی می کند.
چند نفت برید سر نره. آهای حسین چه خبرته؟ این سومین شیشه فانوسه که می شکنی.
صالح در تاریکی صورت نوجوان را نمی‌دید، اما صدای او به گوشش آشنا بود. در فکر بود که دستی بر شانه‌اش نشست. صالح برگشت و رضا عسکری از دوستان قدیمیش را دید. سلام و دیده بوسی کردند. صالح با رضا حرف می‌زد، اما حواسش به آن نوجوان بود که چگونه امر را نهی می‌کند. رو به رضا پرسید: ببینم رضا، این پسر کیه؟ رضا خنده گفت:
ایشون فرمانده 150 فانوس درب داغون برای موارد اضطراریه، جناب فرمانده بهنام محمدی.
نوجوان با شنیدن اسمش سر برگرداند، موهای بلندش رو از صورتش کنار زد. صالح بهنام را شناخت. بهنام قد انداخته بود، اما هنوز لاغر. بهنام جلو آمد و گفت:
ها رضا، منو صدا کردی؟
صالح رو به رضا گفت: هوای بهنامو داشته باش، بچه خوبیه. بهنام که در تاریکی صالح را نشناخته بود با ناراحتی گفت:
ها بچه خودتی، ها حرف دهنتو بفهم.
صالح گفت: منظوری نداشتم، میگم که هوا تو داشته باشن. بهنام با عصبانیت گفت:
تو چی کاره که سفارش منو بکنی؟ اصلا تو کی هستی؟
صالح جلو آمد: هی بهنام، چرا اینطوری حرف میزنی؟ من سالیم، سالی، منو نمیشناسی؟ بهنام جلو آمد، سر بلند کرد و به صورت خندان و جوان سید صالح موسوی نگاه کرد. خندید و صالح را بغل کرد.
جایی کاکا، کوچیکم کاکا، نشناختمه. حالت خوبه؟ بیا بریم عراقی ها رو نشونت بدم. حالت چطوره کاکا؟
صالح پیشانی بهنام را بوسید. بهنام گفت:
از من دلخور نشو دیگه کاکا، نشناختمه.
عیبی نداره، کارت درسته شما، خوشم اومد. خب اینجا چی کار میکنی ها؟
راست میگی کاکا، واقعا کارم درسته. کاکا اینا به من اسلحه نمیدن، تو رو خدا بگو به منم اسلحه و نارنجک بدن.
صالح خندید: فعلا همینجا مشغول باش، به موقعش سلاح هم بهت میده.
کی اومدی کاکا؟ دلم برات تنگ شده بود. کجا میخوای بری کاکا؟
کار دارم، فقط اومدم یه سر بزنم.
کاکا زود بیا، بیا با هم بریم با عراقی ها بجنگیم.
سلام منو به مادرت برس، میبینمت.
خدا حافظ کاکا، من فردا تو مسجد جامعه، بیا اونجا.
Thank you.
بهنام می دوید. توپ ها و خمپاره ها سود کشان می آمدند و دور و اطراف بهنام منفجر می شدند. کلمن آبی که در دست او بود ترکش خورد. بهنام زمین افتاد. دید که از جای ترکش روی کلمن آب شره می کند. دستش را روی جای ترکش گذاشت. کلمن را بغل گرفت و دوید. گلوله ها از بالای سر بهنام می گذشتند و توی دیوار و خانه ها فرو می رفتند. بهنام دسته ای کبوتر ترسیده دید که از این پشت بام به پشت بام دیگر پرواز می کنند. از زور تشنگی نای پرواز نداشت. ایستاد. گشت و از داخل خانه یک کاسه فلزی پیدا کرد. دستش را از جای ترکش برداشت. آب در کاسه سرریز شد. بهنام کف دستش را روی جای ترکش کلمن گذاشت. کاسه را کنار دیوار گذاشت و رو به کبوترها که از پشت بام نگاهش می‌کردند با صدای بلند گفت:
شرمندم، آب کمه. بیاید گلوتون رو خیس کنید و برید. اینجا خطرناکه.
دور شد و یک لحظه برگشت. دید کبوترها کنار کاسه آب نشستند. نوکشان را داخل کاسه می‌کنند و سر بالا می‌گیرند. لبخند زد. صدای او را به خود آورد.
کجای بهنام؟ مردیم از تشنگی.
به طرف صدا دوید. بهروز مرادی و چند نفر را دید که در یک سنگر که دیواره اش از گونی های شن و ماسه بالا آمده بود پناه گرفتند. گلوله ها می آمدند و بغل پای بهنام را تیر تراش می دادند. تکه های آسفالت کنده می شد و به اطراف پرت می شد. بهنام پرید توی سنگر. خیس عرق بود. قطره عرق به داخل چشمش سر خورد. چشمش سوخت. بهروز آمد کلمن را بگیرد. بهنام گفت:
ترکش خورده. مراقب باشید آبش هدر نره.
چطور بهنام؟ بهنام سر بلند کرد. مصیب را شناخت. رقیبش در مسابقات کشتی نوجوانان استان بود. در آغوش هم گره خورده. مصیب شلوار نظامی به پا و یک زیر پیراهن سفید به تن داشت. صورتش آفتاب سوخته شده بود. بهروز پرسید: شما همدیگر رو میشناسید؟ چند گلوله به دیوار بالای سرشان خورد. بهنام و مصیب روی زمین کنجله شدند. مصیب رو به بهروز گفت: ها میشناسید. این ناغلا جوری منو تو فینال کشتی شکست داد که تا عمر دارم فراموش نمی کنم. بهنام خندید و گفت:
بابا چانس آوردن. باور کن تو از من بهتر بودی.
بهروز رو به بهنام پرسید: ببینم بهنام، به محمد نورانی گفتی با پادگان دیش تماس بگیره؟ بهنام نشست. به دیوار سنگر تکیه داد و گفت:
ها گفتم.
بهروز با ناراحتی سر تکان داد. آه کشید و گفت: اون از بنی صدر رئیس جمهورمون که وعده سر خرمن میده. اینم از اینا. یکی نیست از اینا بپرسه مگه برای چنین مواقعی آموزش ندیدید؟ مگه از بیت المال حقوق نمیگیرن تا در موقع جنگ از مردم دفاع کنن؟ یه مش آدم نامرد و خائن محاصرمون کردن. دستی دستی میخوان خرمشهر رو تحویل عراقی ها بدن. بهنام ساکت بود. میدانست که حق با بهروز مرادی است. از شروع جنگ بچه های خرمشهر با کوکتل مولوتوف و چند سلاح کلاشینکوف و جسه و آرپیجی در برابر عراقی ها ایستاده بودند و می جنگیدند. جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر به همه سپرده بود که حتی در شلیک گلوله ها قناعت کنند. بهنام شنیده بود که بنی صدر دستور داده که به بچه های سپاه خرمشهر سلاح و مهمات داده نشود. در 4-5 روزی که از شروع جنگ می گذشت، فقط چند گروهان تکاور و نیروهای دریایی ارتش به کمک آمده بودند. مردم دست خالی در برابر دشمن مقاومت می کردند. بهنام بلند شد و گفت:
خب آقا بهروز، اگه کاری ندارید من...
ناگهان سوت خمپاره را آمد. مصیب روی بهنام پرید. خمپاره با صدای مهیبی منفجر شد. بوی بارود در مشام بهنام پیچید. گرد و خاک همه جا را تیره کرد. مصیب کنار افتاد و بهنام دید که سینه و شکم مصیب ترکش خورده و خون از محل جراحت بیرون می‌ریزد. بهروز با عجله بلوزش را کند، تکه تکه کرد و زخمهای مسیب را پانسمان کرد. مسیب هنوز زنده بود. بهنام فریاد کشید:
باید برسونیمش مسجد جامع.
یکی گفت:
آخه چطوری؟ ما که وسیله نداریم.
بهنام خم شد و گفت:
روی کوله من سوارش کنید، خودم میبرمش.
بهروز و یکی دیگر کمک کردند و مسیب را بر کوله بهنام انداختند. بهنام زیر آتش گلوله و ترکش ها حرکت کرد. مسیب سنگین بود و جسته ریز استخوانی بهنام طاقت حمل مسیب را نداشت. نفس نفس زنان چند کوچه را رد کرد. مسیب دستکشان گفت:
بهنام منو زمین بذار، خسته میشی.
بهنام مسیب را در پناه یک دیوار زمین گذاشت، نفس تازه کرد و گفت:
من الان برمیگردم.
بهنام دوید، خانه های خالی را جستجو کرد، یک فرغون را که چرخش لاستیک نداشت پیدا کرد. به زحمت مسیب را روی فرغون گذاشت، به زحمت دسته های فرغون را بلند کرد و به جلو را. هر چند لحظه خمپاره و توپی بی هدف در دور و نزدیکیشان منفجر می شد. صدای شلیک گلوله و انفجار برای لحظه ای قطع نمی شد. گرچه از گلوله باران روز اول کاسته شده بود، مسیب که سرش رو به چرخ فرغون بود سر بلند کرد، به زحمت لبخند زد و پرسید:
بهنام، این آمبولانس را از کجا آوردی؟
بهنام که از زور و تقلاخیز عرق شده بود خنده خنده جواب داد:
مگه یادت رفته وقتی تو مسابقات کشتی اول کنم اینو جایزه دادن؟
مسیب خندی، از گوشه لبش باریته خون جاری شد.
پس چرا فقط یه چرخ داره؟
عراقی ها گشته بودن، سه تا چرخ دیگه شو کوف کردن.
چرخ فلزی فرغون با صدای بلند قیش قیش میکرد. مسیب با درد خندید:
حتما اینم آژیرشه.
نزدیک مسجد جامع رسیدند. بهنام در همان حال گفت:
فقط قول بده وقتی خوب شدی کرایه‌مو بدی.
به مسجد جامع رسیدند. بهنام به مسیب نگاه کرد. مسیب لبخند بر لب، چشمانش باز مانده بود. فرغون از دست بهنام افتاد. با ناباوری جلو رفت. مسیب با چشمان رو به آسمان شهید شده بود. بغض بهنام ترکید. چند نفر آمدند و جنازه مسیب را داخل حیاط مسجد جامع بردند. بهنام به گوشه حیاط رفت. به دیوار تکیه داد و شانه هایش لرزید. در هر گوشه حیاط عده‌ای مشغول کاری بودند. در زاویه راست یک چادر بهداری بود. چند دکتر و پرستار به مجروحین می رسیدند. در زاویه چپ خانوم ها در حال پختن غذا بود. ده ها نوجوان و جوان در حال درست کردن کوکتل مولوتوف بودند. ده ها رزمنده در گوشه شبستان مسجد خسته از جنگ شبانه در حال استراحت بودند. چند پیرزن بالاتر جنازه شهدا سینه می زدند و گریه می کردند. مش محمد خادم مسجد آمد و گفت:
چند نفر بیان کمک، شهدا رو به جنت آباد ببریم خاک کنیم.
بهنام بلند شد. پیرزنی قامت خمیده و چادر عربی به سر داخل مسجد جامع دوید. ایستاد وسط حیاط، گنگ و حیران نگاهی به اطراف کرد و بعد صیحه کشید:
شهید من کجاست؟ دختر تازه عروسم کجاست؟
چند زن دویدند و دستان پیرزن را گرفتند. پیرزن موی کنان گفت:
تو رو به خدا بذارید فقط یه بار دیگه دخترم رو ببینم. دوست دارم بدن معطرش رو ببوسم، بوش کنم. آرزو به دلم نکنید.
بهنام نتوانست جلوی خود را نگه دارد. مثل تمام کسانی که در حیات گریه می کردند، اجازه داد اشک صورتش را بشوید. یکی از زنها پیرزن را به سوی شهدا که زیر پتوها بودند برد. پیرزن زمین افتاد، روی کنده زانو جلو خزید، پتو را از روی تک تک شهدا کنار زد و سرانجام دست لرزانش به سوی یک پتو رفت. پتو را کنار زد. بهنام دید که پیرزن ناله بی صدایی کرد. خودش را روی شهید انداخت. یکی از زنها جلو رفت و زیر بال پیرزن را گرفت. پیرزن سبک بود و کوچک. مش محمد با صدایی بغض کرده گفت:
باید شهدا رو به جنت آباد ببریم.
زنها پیکر زنهای شهید را برداشتند و مردها شهیدان مرد را. شهیدان را پشت یک وانت گذاشتند. بهنام سوار وانت شد. پیرزن کنار راننده نشست. نگاه بهنام به جنازه ها بود. انگار همگی به خوابی ناز رفته بودند. کنار پایش یک شهید بود که محاسن سیاهش از خون سرخ شده بود. پیشانیش شکسته بود. چشمانش نیمه باز بود. وانه حرکت کرد. چند خمپاره پشت سر وانت منفجر شد. بهنام به کابین وانت تکیه داد. سر شهید را به زانو گرفت. موهای شهید خاکی و آشفته بود. موهای شهید را مرتب کرد. موهایش نرم و خوشحال بود. وانت سرعت گرفت. صدای هجوم باد در گوشهای بهنام پیچید. به جنت آباد رسیدند. انگار صحرای محشر بود. دسته های زن و مرد بر مزار شهدا دیده می شدند. وانت توقف کرد. چند زن و مرد به سوی وانت دویدند. یک مرد فریاد کشید:
عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، خمینی بت شکن صاحب عزاست امروز.
مردم خشمگین و گریان جواب می دادند و پیکر شهدا را بالای دست ها می بردند. انگار طوفان شده بود. بهنام پیرزن همراهش را دید که در کنار دختر شهیدش به سر و سینه می زند و نوحه می خواند. یکی گفت: از نوه امام خمینی که اینجا بودند پرسیدیم میشه شهدا را بدون غسل و کفن دفن کنیم. گفتند امام فرموده که شهید احتیاج به غسل و کفن نداره. شهدا را بیارید، نماز بخونیم و دفن کنیم. ده ها شهید را بردند و در جایی گذاشتند. یک روحانی آمد. قامت بست. مردم پشت سرش تکبیر گفتند. چند خمپاره و توپ در چند متری بهنام منفجر شد. مردم انگار داشتند عادت می کردند. با آنکه انفجارها در نزدیکیشان به وقوع می پیوست، اما کسی نمازش را نمی شکست. بهنام گریه می کرد و نمازش را ادامه می داد. هنوز ناله پدر و مادران داغدار را می شنید. نماز تمام شد. مردم هجوم آوردند تا شهدا را در گورهای کنده شده بگذارند. پیرزن قد خمیده فریاد کشید:
نه نه، وقتی دخترم به دنیا آمد خودم قنداق پیشش کردم، حالا هم میخوام خودم تو قبر بذارم.
مردم گریه کنان کنار رفتند. پیرزن به کمک زنهای دیگر دختر شهیدش را در قبر گذاشت. بهنام ایستاده بود. پیرزن رو به شهیدش گفت:
دخترم، من از تو راضیم، فقط یه چیز از تو میخوام. میخوام که منم زودتر پیش تو بیام. تو که بی وفا نبودی. دیروز شوهرت شهید شد، امروزم تو. دعا کن منم شهید شم.
بهنام طاقت نیاورد و سر برگرداند. خیلی از شهدا ناشناس به خاک سپرده میشدند. عراقی ها مرتب توپ و خمپاره میزدند. هر لحظه احتمال خطر می رفت. یک خمپاره کنار یک عده که شهیدی را دفن می‌کردن منفجر شد و چند نفر را شهید و زخمی کرد. نسیم گرم و سوزانی می آمد و ناله های جگرسوز پدر و مادر شهدا را به دوردست می برد. ده ها نفر در میان شهدایی که هنوز دفن نشده بودند می گشتند و دنبال گم شده اشان. بهنام یک زن را دید که موهایش را می‌کند و بر صورتش چنگ می‌کشد و خودش را به قبر فرزند شهیدش می‌کوبد. مردی را دید که پسر بچه 8 ساله شهیدش را برای دفن آورده و ناله می‌کند. ناگهان بهنام چهره آشنایی را دید. یک پسر همسن و سال خودش که ساکت و حیران بالا سر چند قبر نشسته بود. به دور دست ها خیره بود و به انفجار خمپاره ها اهمیتی نمی داد. بهنام جلو رفت و هاشم را شناخت. صورت هاشم از فرط گریه زخم شده بود. چشمانش 2 کاسه خون شده بود. نوک انگشتان دستش خونی و لباسش پاره شده بود. بهنام کنار هاشم نشست.
هاشم
اما انگار هاشم در دنیایی دیگر بود. نگاه منگش به نقطه‌ای در دور دست بود. هاشم را به شدت تکان داد. چند بار صدایش کرد. اما هاشم مثل آدم‌های گیج و منگ عکس‌العملی نشان نداد. مردی که بالا سر قبر کناری نشسته بود رو به بهنام گفت: کاریش نداشته هاش. تو حال خودش نیست.
مگه چی شده؟
همه خانواده‌اش شهید شدن. پدر و مادر و 3 برادر و 2 خواهرش. فقط اون زنده مونده. بهنام با حیرت به هاشم نگاه کرد. هاشم تکان می‌خورد و زیر لب چیزی واگویی می‌کرد. بهنام دست هاشم را گرفت و به زحمت بلندش کرد. هاشم مثل آدم‌های بی اراده پشت سر بهنام راه افتاد. بهنام و هاشم به وانت رسیدند. بهنام کمک کرد تا هاشم سوار وانت شود. خودش هم کنار او نشست. وانت حرکت کرد. وقتی به مسجد جامع رسیدند، بهنام هاشم را به گوشه حیاط برد. گشت و محمد نورانی را پیدا کرد.
آقای نورانی، این هاشمه. دوست منه. تمام خانواده‌اش شهید شدند. اصلا حالش خوب نیست. بدنش یه پارچه آتیشه.
نورانی گفت: برو به مشم آمد بگو با بقیه مردم بفرستنش اهواز. اونجا براش کاری میکنن. بهنام سراغ مشم محمد رفت. مشم محمد دست هاشم را گرفت. هاشم مطیع و ساکت بلند شد و همراه مشم محمد به طرف یک مینیبوسی که شیشه هایش گلمالی شده بود رفت. بهنام در آخرین لحظه دست هاشم را گرفت. صورت هاشم را بوسید و با صدای بغض کرده گفت:
ایشالا به زودی خوب میشی. برمیگردی و با هم عراقی ها را از شهرمون بیرون میکنی.
هاشم لبخند ترخی زد و سوار مینیبوس شد. مینیبوس زیر آتش دشمن حرکت کرد. بهنام دلش برای مادرش تنگ شد. دوید سوی خانه‌شان.